بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در هشتمین مانع از موانع نکاح بود و اون مسئله کفر بود. رسیدیم به اینجا که آیا نکاح کتابیه برای مرد مسلمان جایز است یا نه. در اینجا سه قول بود: قول قائلین به جواز مطلقا که نکاح کتابیه مطلقا جایزه، و قول دوم حرمت مطلقا، و قول سوم تفصیل بین نکاح دائم و منقطع. البته مشهور همون جواز و حرمت مطلق شاذی قائل شدند، تفصیل هم جمعی قائل شدند. دلائل این مسئله رفتیم سراغ دلیل قائلین، رفتیم سراغ دلائل مسئله اول کتاب الله. سه آیه از قرآن دلالت بر حرمت داشت مطلقا، خوندیم. و بعد آیه چهارم که آیه پنج سوره مائده است و ناسخ بود یا مخصص، اونم خوندیم. اینا تمام. بنابراین به حسب الآیات راه بازه، نکاح کتابی جایز است مطلقا، ولی به حسب روایات ما سه گروهه: گروهی که اکثریت قاطع است جواز مطلقه، و گروهی که در اقلیت حرمت مطلقه، و گروهی که تفصیل از آن استفاده میشه اون در اقل قلیله. فعلا روایات گروه اولو داریم میخونیم که دلالت بر جواز مطلق داره. حداقل 16 تا روایت داریم، بعضی صحیح و بعضی غیر صحیح، و مجموعش متضافر و شاید متواتر باشد. بنابراین اسناد در گروه اول مشکلی نداره، با وجود صحاح و با وجود کثرت فوق‌العاده سند و دیگه احتیاج به بررسی نداریم. از این 16 حدیث ما یه حدیث شروع روز چهارشنبه خوندیم که حدیث یک باب دو بود. این احادیث در 5 باب وسائل، 16 تا حدیث در 5 بابه، باب دوم است و پنجم و هفتم و هشتم و نهم. در این 5 باب 16 حدیثه که دلالت داره. این حدیث رو دقت بفرمایید، نکته هایی تو این حدیث هست که یحتاج الی دقه. حدیث یک خوندیم، یک باب دو، میریم سراغ حدیث دوی باب دو، سه باب دو، چهار باب دو، پنج و شش. در باب دو 6 تا حدیثه، هر 6 تاشو باید بخونیم، هر 6 تا شاهده. در باب دو 6 تا حدیث، حدیث یک خوندیم، بقیه رو میخونیم. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله فی حدیث لا ینبغی للمسلم ان يتزوج یهودیتن ولا نصرانیه و هو یجد مسلمتن حرتن او امه. تعبیر به لاینبغی داره، اگر بگید لاینبغی ظاهر در کراهته شاهد بحث ماست که جائزون مل کراهه لاینبغی للمسلم سزاوار نیست. ما میگیم لحن لاینبغی در حالا ما علال حساب میگیم، حالا خیلی هم اصراری نداریم که لایم بقی ظهور در کراهت داره، ولی بناعن علا ظهورهی فل کراهه که لایم اد همچین ظهوری هم داشته باشد، بنابراین این از شواهد بحث ماست. این روایت بحثی نداره. روایت سوم رو دقت کنید، خب اگر دیگری پیدا نشه ممکنه اجازه بدیم دیگه، اونا قائلین به حرمت هم ممکن است بگن در صورت عدم دسترسی جائز. میگه اگر پیدا نشه لاینبغی، اگر پیدا بشود، اگر زن مسلمانی پیدا نه اگر پیدا بشه لاینبغی، دسترسی داری به مسلمان، چرا سراغ غیر مسلمان میری؟ امام اینو میخواد بگه. حدیث سومم هم همین لحن لاینبغیه، این مال یونس بن عبدالرحمنه، انهم علیهم السلام، انهم از کی نداره، از معصومی قال. حالا اجازه بدید. قال لا ينبغي للمسلم المؤمن ان يتزوج الامه، اینو کار نداری. و كذلك اینجا شاهده، و كذلك لا ينبغي له ان يتزوج امراه من اهل الكتاب الا في حال ضروره. اینم لحنش این است، لاینبغی، مگر در حال ضروره، اگر ضرورتی نباشه کراهت داره. بنابراین که قائل به کراهت بشیم، ولی قبلش موردی هست راجع به تزویج عمه که اونا قائل به حرمت شدن، اگر کسی دسترسی داشته باشد به حره عمه رو حرام میدونن، اون لاینبغی. با این لاینبغی اگر همسان بوده باشد، لاینبغی دوم هم شکل حرام به خودش میگیرد. بعد حالا ما دل خوش به این روایات لاینبغی قیدی نکردیم، ادله زیاد داریم. روایت چهارم عن حفص بن غیاث قال کتب بعض اخوانی ان اسأل ابا عبدالله علیه السلام ان مسائل. خوب دقت کنید. فسألته عن الاسیر هل يتزوج في دار الحرب. اسیر رو گرفتن در دار الحرب، بلاد کفاره، ازدواج بکنه؟ یعنی ازدواج چی بکنه؟ ازدواج کافر دیگه، از خود اونها. فقال اکره ذلک، دوست ندارم. بگیم اکره ظهور در کراهت داره، یعنی جواز مال کراهه. فان فعل فی بلاد الروم فلیس هو به حرام. اینجا صریح شد، فان فعل فی بلاد روم که مسیحی هستن، فلیس هو به حرام، هو نکاحون، نکاحه، مانعی نداری. و اما فی ترک و دیلم و الخزر فلا یحل له ذلک. در این اجازه بده من معنا رو بگم. از این عبارت معلوم میشه که این سه طایفه در اون زمان جزء وثنیین بودن، بت پرستان بودن، چون میگه بلاد روم که مسیحیانن عیب نداره، اما در بلاد ترک و خزر و اون یکی دیگه دیلم معلوم میشه زمانی بوده که در اونجا هنوز بت پرستانی بودن که امام اجازه نداده است. فلا یحل له ذلک. فلیس هو به حرام میگه، میگه عیب نداره، خیلی خوب. پس من میشه نکاه معلوم میشه نکاه چیز
نکاه اصیل
اصیل باشه. اصیل نمیگه اگر میتونه ترک کنه ترک کنه. حالا تو بعض روایات داری؟ چرا داریم الان میخونم. روایت 5 شاهد همین عرضی که کردم. ان زهری با زه زهری میخونن، زهر نیست، زهره است، نسبت بهش میشه زهری. ان زهری با زه، ان علی ابن حسین علیه السلام قال لا یحل للاسیر ان یتزوج ما دام فی ایدی المشرکین. نهی میکنه مخافتا ان یولد له فیبقا ولده کافرن فی ایدیهم. امام میفرماید علتش این است که ممکنه فرزند کافر متولد بشه، چون محیط کفره. الان آیا مفهوم این سخن نیست که اگر در بلاد اسلام باشد زن کافری را ازدواج کنه و خوفی بر ولد نبوده باشد میتواند ازدواج کنه؟ این میگه مخافت کفر ولده، چون بلاد کفره. اگر بلاد اسلام باشه زن یهودیه و مسیحی و امثال ذالک رو ازدواج کند و مخافتی بر ولد نبوده باشد اشکالی نداره. ما میخواییم از این تعلیل بفهمیم. امام میگه مادام فی بلاد الکفر، از اونجا بیاد بیرون مخافتی بر ولد نباشه عیبی نداره. اینم دلیل اصیل دیگه. اصیل در دست کفار در این حال ازدواج میکنه، کاری نداره ازدواج میکنه. بله اجازه بدید. و اما حدیث ششم که آخرین حدیث این بابه، حدیث پنجم نخوندم؟ پنجم بود خوندم دیگه، روایت زهری پنجم بود و اما روایت ششم. در تفسیر نعمانی از علی علیه السلام نقل شده، میفرماید علی علیه السلام میفرماید بعضی آیات داریم که نصفش نسخ شده و نصفش نشده. از جمله اون آیات آیه ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، آیه 221 سوره بقره ظاهرن بود. ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، لا تنکه المشرکین هم داره حتی یؤمنون. میفرماید نصف این نسخ شده. اون ولا تنکه المشرکات نسخ شده. زن مشرک نگیرید نسخ شده. ناسخش چیه؟ آیه 5 سوره مائده که اهل کتاب رو اجازه میده. یادتون نره مشرکاتی که در این آیه هست عامه، شامل بت پرستان و اهل کتاب هر دو میشود، و نسبت به زنان مشرکه تخصیص خورده نسبت به اهل کتاب. بنابراین این آیه نصفش که زنان مشرکه رو نگیرید نسخ شده، یا به تعبیر ما تخصیص خورده در مورد اهل کتاب. اما نصف دوم که زنان مسلمان زن مردان مشرکه و کافره نشن، اون نه، زن مسلمان به هیچ وجه نمیتواند در زوجیت مرد کافری درآید. نسبت به شوهر کافر نسخ نشده، نسبت به زن کافره اهل کتاب نسخ شده. خب این هم با صراحت داره میگد جایزه. خب این 6 تا روایت مال باب 2 بود، و اما میریم سراغ باب 3. در باب 3 هم روایت باب 5، در باب 5 2 روایت داریم، روایت 3 و 4. تکرار میکنم، در باب 5 از ابواب کفر از جلد 14 وسائل کتاب النکاح 2 تا روایت داریم، یه روایت 3 هست یه روایت 4. این دوتا رو من میخونم. روایت 3 اینه: عن ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر عن طعام اهل الكتاب و نکاحهم. این بحث ما عن طعام اهل الكتاب و نکاحهم، نکاح اهل کتاب. حلال اونهو؟ حلاله؟ قال نعم، بله حلاله. قد کانت تحت طلحه یهودیه، در زمان پیغمبر اکرم طلحه یه مرد سرشناس در میان اصحاب پیغمبر یه زن یهودیه داشت. یعنی آیا می شود طلحه‌ای که سرشناس است و در اون زمان ظاهرا از اصحاب نزدیک پیغمبر بود زن یهودیه داشته باشد پیغمبر چی بهش نگه؟ این دلیل بر جوازه. بله نداره استدامه بوده، نداره. حالا این روایت به علاوه امام داره استدلال میکنه، کلی جواب میده. سوال کردیم یهل؟ قال نعم. این دلالت داره استدامه جایزه، ابتدا جایزه، نکاح منقطع جایزه، نکاح دائم هم جایزه، مطلقه. یادتون باشه تمام روایت که ما تا اینجا خوندیم مطلق بود، و شاید بیشتر نکاح دائم هم بگه، چون تحت طلحکان یهودی، یعنی نمیخواد بگه طلحه یه زن منقطع یهودیه داشته، ظاهرا نکاح دائم رو میگه. وقتی نکاح دائم جایز باشه به طریق اولا نکاح منقطع جایزه، چون عکسشو گفتن، این ورش نگفتن که بگن دائم جایز منقطع حرام. فعلا هزار روایت ما تا اینجا همه عام. بله کسی نگفته میگم دائم جایز منقطع، عکس رو گفتن، گفتن منقطع جایز دائم حرام، ولی این ور نگفتن. فعلازا اینا روایات مطلقه است. حدیث 5 هم حدیث چهارم. حدیث چهارم هم عیناً مثل همین مضمونه، منتها روایت صحیحه معتبره ای از محمد ابن مسلم و عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن نکاح اليهودیت و النصرانیه فقال لا بأسه، عیبی نداره. اما علمت، نمیدانی، انه کانت تحت طلحه ابن عبید الله یهودیتن علی عهد النبی، در زمان پیغمبر یهودیه زن طلحه بود، اگر ممنوع بود میفرمود حضرت. اینم دو روایت گفت، ایشون جوابم گفتم، امام جوابش مطلقه، این اشکال میخواد به امام باقر کنید یه مسئله، امام باقر میگه مطلق جایزه، استدلال به اینم کرده. و اما در باب هفتمم 5 حدیث داریم، حدیث 1، 2، 3، 4، 5، 5 حدیث داریم. کل باب هفتم هم 5 حدیث بیشتر نیست، هر 5 حدیث قابل استدلاله. دقت کنید، روایت اول عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال لا تتزوج اليهوديه و النصرانيه على المسلمه. عنوان باب این است که زن یهودی یا زن مسیحی رو زن مسلمان بیاد ازدواج کنی، اول مسلمان بوده بعد یه یهودیه بیارد هووی این کنه، میفهمم این کار نکن. آیا مفهومش این نیست که اگر یهودیه علی المسلم نباشه عیب نداره؟ اگر اصل نکاح یهودیه و نصرانی اشکال داشت دیگه این تعبیر معنی نداشت. عیب نداره، ما ممکنه بگیم لا یجوز در اون جایی که زن مسلمان داره اون رو بالای این بیاره، ولی بحث ما اونجا نیست، بحث ما اصل نکاحه. هل یجوز نکاح الیهودیت و نصرانی املا؟ این روایت با مفهوم کاملا روشن دلالت دارد که یجوز نکاح الیهودیت و النصرانیه فی الجمله. حالا در اون صورت خاص بعد برسیم ببینیم کراهت یا حرمت. اون بعد حدیث 2، سماعت ابن مهران عن الیهودیت و النصرانیه ایتزوج الرجل علی المسلمه، که انا تو ذهن راوی هم این بود اصلش اشکالی نداره، شک داره در این شکل مسئله که بخواهد یهودیه رو روی مسلمه بیاره، اصلش رو مسلم گرفته. قال الله، بعد فرمود، زیدش دقت کن یه چی اضافه داره، قال الله و یتزوج المسلم علی الیهودیت و النصرانیه، عکسش جایز، و یتزوج المسلم علی الیهودیه و النصرانیه، یعنی قبلا یه زن یهودی و نصرانی داره، این مسلمه رو روی اون میار عیب نداره. خب این هم صراحت داره بر مسئله جواز. خدمت شما که عرض کنم بله، روایت 4 و 5 3 و 4 و 5 هم همین مضمونه، من دیگه معطلتون نمی کنم. اونم سوال است که آیا می شود زن یهودی یه رو بر مسلم بیارن گفت نه، عکسش در وضعی اشاره میکند جایز است. توجه دارید؟ خیلی خوب. آخرشو بخونم، یه چیز اضافه داره. حدیث 5. عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام. پس حدیث 3 و 4 همین مضمون داشت، حدیث 5 رو میخونم. عن ابی عبدالله قال لا تتزوجوا الیهودیه ولن نصرانیه الا حره متعتن و غیر متع. این یه چیزیست که محل ابتلاعه. کسانی هستند در خارج میرند، خب اینا همسری هم دارند، میرند در اونجا متعی از اهل کتاب میکنند. اگر ما این حدیث رو بخواییم بگیریم، میفرماید نه، یهودی و نصرانیه نباید علل مسلمه باشه، نه متعه نه دائم. در شاخ و برگ ها و فروع مسئله میرسیم انشاءالله به این که آیا واقعا متعه کراهت داره یا متعه هم جایز نیست. کسی که زن مسلمه دارد نباید سراغ کافره برود ولو متعتم بوده باشد. اینو بعدن. اما اونی که ما میخواییم اینه که اصل مسئله فی الجمله جائز است، مانعی نداره. خب و اما بریم سراغ باب بعد، ببینیم چی باقی مونده. باب 8 و باب حدیث 1. باب 8 یه حدیث هم بیشتر نداره. این باب 8 دنباله باب 7. کسی ناآگاهانه آمد، خبر نداشت و آمد مسلمه ای رو بر یهودی یا بالعکس انجام داد. عن ابی بصیر، یعنی المرادی، عن که سندم سند معتبری چون ابو بصیر مرادیه، بقیه رجال سندم ابن العاب، ابن محبوب، علی ابن ابراهیم، پدر علی ابن ابراهیم، همشون درست. عن ابی جعفر قال سألت عن رجل له امرأة نصرانیه له ان یتزوج علیها یهودیه. یه نصرانیه داره، حالا یهودیه رو میخواد الان نصرانیه بیاره. فقال ان اهل الكتاب ممالیک للامام و ذالک موسع منا علیکم خاصه فلا بأس. حضرت فرمود یهودی بر نصرانی، نصرانی بر یهودی، اینا اهل کتاب همه مملوک امامن، دو ما به شما اجازه میدهیم و اشکالی نداره. خلاصه از این معلوم میشه اصل نکاح یهودی و نصرانی مشکلی نداشته. در شاخ و برگ ها و فروع مسئله سؤاله. شنیده بودن که نمیشود یهودیگر بر مسلم آورد، حالا میگه بعضی اهل کتاب و بر بعضی اهل کتاب چطوره؟ فرمود عیبی نداره، اینم ظاهرش دوام متعه همه چی رو شامل میشه. و اما باب 9، در باب 9 هم 2 حدیث داریم، حدیث 5 و حدیث 8. این 2 حدیث رو بخونم، من یه جمع‌بندی از این 16 حدیث بکنم. ساعت درسته جلو یه مقداری، بله الان 10 دقیقه مونده، 11 دقیقه مونده به 9، به 11 برسیم، 11 دقیقه به 11. بله ایشون امروز بله سر حال است، میگه بخونی تا میخوای، اشکالی نداره. خیلی خوب. از اونم سوال کردن، گفتن بابا زیاد نماز خوندی، گفت که حالا میخواد بازم براتون بخونم اضافه کنم. خیلی خوب. از کردم حدیث چند؟ 5. 9. این روایت هم ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر. ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمه اذا اسلم احد الزوجین فهما على نکاحهما. اهل کتاب و تمام اونهایی که ذمه دارن، یکی از زوجین اگر مسلمان بشن، استدامه نکاح عیبی نداره. ولیس له ان یخرجها من دار الاسلام الى غیرها. این حدیث دلالت دارد استدامه طرفین جایزه. زن مسلمان بشه با شوهر اهل کتاب میتونه باش، مرد مسلمان بشه با زن اهل کتاب میتواند باشد. این چیزیست که قائل بهش نیستن، طرفینشو نگفتن. ولی یه طرفش که شاهد ماست مورد قبوله، اون طرف دوم که استدامه بوده باشد در این که زن مسلمان بشه مرد مسلمان نشود، این همچین چیزی قائل نشدن. اگر بتوانیم تجزیه کنیم در مفهوم روایت و جدا کنیم، میگیم نیمی از آن شاهد بحث ماست و نیمی خلاف اجماعه. خلاف اجماع رو نمیپذیریم. اینجا رو دقت کنید، خیلی خوب، اونم میگیره اشکال کردم، استثناء میکنیم. اینجا رو دقت کنید، ولا یبیت معها ولکنه یأتیها بالنهار. این دیگه چه دستوریه؟ شب باش نباش، روز بیاد سراغش، اما شب با زنی که هم مذهبش نیست یا شوهری که هم مذهبش نیست زندگی نکند. حالا ممکنه این یه حکم شبیه کراهت بوده باشد، توجه دارید. و اما اون حدیث بعدی، چرا؟ خب ما بگیم از استدامه ما الغا خصوصیت میکنیم و میام قائل میشیم ابتدام همینطوره. اگر کسی بگه اصراری نداریم بر این معنا، میخوایم تمام روایات محتمله را ما مطرح کرده باشیم، اگر کسی بگه ما از استدامه به ابتدا نمیام، عکسش اولویت داره، اما جواز استدامه دلیل بر جواز ابتدا نیست، اون وقت دلالت بر بحث ما نمی کنه. حدیث بعد چند بود؟ از کرد 8. روایت عن یونس قال الذي تكون عنده المرأة الذميه فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل. الذي تكون عنده المرأة الذميه. بعد کی مسلمان شده؟ زن مسلمان شده. قال هي امرأته. این الذي مسلمانه یا الذی کافره؟ ای مسلمان باشه که این سوال نداره. زن کافرش مسلمان شده، مردم مسلمان، زنم مسلمان، این دیگه سوالی نداره. این الذی معلوم میشه کافر بوده، زنه هم کافر بوده، زنه مسلمان شده، حضرت فرمود که عیبی نداره. قال اجازه بدید، فین اسلم الرجل، اینم شاهدش، فین اسلم الرجل، شوهر مسلمان شد، ولم تسلم المرأة، زن مسلمان نشد. نمیگه نکاح باطله، میفرماید یکون رجل اندها باللیل و النهار، شب و روز پیششم باشه عیب نداره، به خلاف اون روایت که دلی بلکه راحت میشه. بنابراین این روایت دلالت میکنه در استدامه هیچ اشکالی نداره اگر توانستیم الغا و سیاد بکنم. بسیار خوب، من یه جنبندی اجازه بدید بکنم. تحصیل من جمعی این روایات علا خلاف فیها، من حیث سند، من حیث دلاله، همه رو روی هم زمیمه کنیم، مخصوصا با اون صراحتی که در روایات باب هفت داشت، زن یهودیه رو مسلمان، زن مسلمان رو یهودیه، این بحث ها بود با صراحت میگفت جایزه، یا درباره طلحه میگفت جایزه. از مجموع اینها استفاده می شود که نکاح یهودیه و نصرانیه عیبی نداره، نه دائمش، نه منقطع، نه استدامه، نه ابتدا. حالا ببینیم روایات گروه دوم و سوم میتونه در مقابل این روایات مقاومت بکنه یا نمیتوانه، و جمع بین روایات چیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.